بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. در ادامه مباحث آرایش های نوپدید چهارمین جلسه در خدمتون هستیم. در جلسات گذشته مواردی از جمله کاشت مو، کاشت اکستنشن، کاشت موی طبیعی، همچنین کاشت موژه، کاشت ناخون و یه سری مباحث جانبی رو عرض کردیم و امروز به بحث تاتو میپردازیم. تعریف تاتو در واقع نقش هایی که روی پوست ایجاد میشه که به صورت دائم و موقت هست. تاتوی موقت به همین شکلی که در عکس مشاهده میفرمایید در واقع حالت عکس برگردان داره. اینها موقته و کوتاه و زیر پوست چیزی تزریق نمیشه. در واقع این مواد رنگین روی پوست هستند و در واقع روی پوست قرار میگیرن و پس از مدتی هم پاک میشن. اینها چون روی پوست مانع ایجاد میکنن، اینها برای وضوء و غسل باید برداشته بشن. اما تتوهای دائم که در این روش نقش هایی که ایجاد میشه در واقع با تزریق رنگدانه به لایه های عمیق تر پوست ایجاد میشه و این عمل در جوامع مختلف به طور سنتی برای ابراز هویت و اعتقادات به کار میرفته و امروز در بین مردم رواج یافته و کاربردهای جدید پیدا کرده. همون خالکوبی که شاید شما از قدیم هم شنیده بودین و بودن، حتی برخی از در واقع جوامع مختلف در واقع این که اشاره شد برای ابراز هویت، یعنی در اجساد مومیایی شده ای که از دوران ایران باستان کشف شده، اینها دیدن که برخی مثلا روی اونهایی که حالت در طبقات پایین و پست جامعه بودن، اونها یه نشانهایی روی بدنشون یا صورتشون، پیشانیشون بوده و اونهایی که طبقات برتر جامعه بودن، حالت کت خدا بودن، حاکم بودن، اونها هم با یه نقشهای دیگه ای بودن. یعنی در واقع یک علامت بوده، یک ابراز هویت بوده. و خالکوبی هم قدمت تاریخی داره و اینطور که برمیاد از اجساد مومیایی شده که کشف شده، در واقع ایران از دوران هخامنشیان وجود داشته و روی بدنهاشون کشف شده، مثل همین عکسی که الان ملاحظه می‌فرمایید. حالا برای موضوع شناسی خالکوبی که این چی هست، در منظور ما تتوی دائم هست. تتوی موقت که گفتیم اینها مانع محسوب میشه و کسانی که انجام میدن باید برای وضوء و غسل بردارن و صحیح نیست. حالا یا به صورت همین عکسی که ملاحظه فرمودید و سالت عکس برگردانه و گاهی هم به صورت مثل مواد آرایشی که ماندگاری طولانی دارن، یعنی یه نقشی روی پوست ایجاد میشه، یک رنگی رو میذارن و این ممکنه مثلا یک هفته ای باشه، 10 روزی باشه و به مرور این اون موادی که روی پوسته از بین بره و این رنگ ها از بین بره. اینها چون روی پوست ایجاد میشه، اینها برای وضوء و غسل مانع ایجاد میکنن. اما موضوع شناسی تاتو یا خالکوبی یا همون مقصود تاتوهای دائم اینه که در واقع به وسیله تزریق جوهر به زیر پوست صورت میگیره. یک سوزنی هست در واقع که ابزار مخصوصی داره و این سوزن میاد، این وسیله میاد به واسطه همون سوزن جوهر و این رنگدانه ها رو به عمق پوست فرو میکنه و در عمق پوست قرار میده. که حالا اینم متفاوته که آیا لایه های سطحی باشه، لایه های زیرین باشه، اینا دیگه اقسام مختلفی داره که دیگه نباید موضوع شناسیش داره. تخصصی کسانی که مثلا تتو کار هستن تخصص اینها رو کار میکنن، ولی اجمالا این که برخی از این سوزن ها در واقع برخی از انواع تتو لایه‌های سطحی پوست تزریق میشه و برخی لایه‌های زیرین پوست، ولی به هر حال زیر پوست و روی پوست دیگه مانعی ایجاد نمیشه. یعنی بعد از اینکه زخم خوب شد و این در واقع مواد پوست روی زخم بسته شد، دیگه آب به ظاهر پوست میرسه و مشکلی برای وضوع و غسل ایجاد نمیکنه. حالا حکم وضوع و غسل با تتوی دائمی چی هست؟ اینجا از آنجایی که مانعی روی پوست ایجاد نمیشه و آب به پوست میرسه، وضوع و غسل با اون صحیحه. حالا اینجا یه مشکلی هست که معمولا خانم هایی که کارو انجام میدن سوال میکنن و میگن به ما گفتن روزهای اولی که تتو میکنن، گفتن روزهای اول این حالت زخم داره و نباید آب رو برسونن. اینجا تکلیف وضوع و غسل اونها چی میشه؟ خب ببینید، یک وقت اینه که اگر آب به این روی این زخم هایی که حالا تتو ایجاد میکنن، تتو انجام دادن، اگر آب به اونها برسه، یه وقتی که رساندن آب واقعا ضرر بدنی داره و ببخشید ضرر بدنی نداره و موجب کم رنگ شدن تتو میشه، کیفیتش، دوامش، رنگش ممکنه کیفیتش پایین تر باشه. اینجا طبق نظر همه مراجع این عذر شرعی محسوب نمیشه و باید وضوع و غسل انجام بده و آب رو به موضع برسونه. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، اینو خدمتتون عرض کنم مسئله رو، که ما با آرایشگرهای مختلفی که تخصصشون تتو کار بوده و کلینیک های زیبایی که این کار رو انجام میدن، ما مشورت کردیم، سوال کردیم، تحقیق کردیم. بسیاری از اونها میگن رساندن آب هیچ مشکلی نداره و موجب عفونت و زخم نمیشه، مگر مواردی که در واقع ممکنه برخی خانم ها بیماری های زمینه ای داشته باشن، یعنی به خاطر اون بیماری ممکنه اون آب برسونن موجب عفونت بشه. اما یکی از آرایشگرهایی که تخصص بالایی توی این رشته داشت، ایشون میگفتن که اصلا توصیه ما به خانم ها بعد از انجام تتو اینه، حالا ایشون میگفتن ما وقتی به کارمون اطمینان داریم، به موادی که استفاده کردیم اطمینان داریم، اگر بیماری های زمینه ای و مشکلی نداشته باشن، گفتن ما به اینها توصیه میکنیم که حتی 2 ساعت یه بار شستشو بدن و ایشون میگفتن با سرم شستشو، یعنی آب مقطری که از داروخانه خریده میشه بهداشتیه، و با دستاشون که ضد عفونی کردن یا دستکش استریل استفاده بکنن و اینا شستشو بدن. یعنی نه تنها آب ضرر نداره، دستورشون هست که باید آب برسونن 2 ساعت یک بار شستشو بدن برای اینکه حالا این زخم وزازه بهداشتی مشکلی ایجاد نکنه. ولی برخی متاسفانه آرایشگرها حالا اطمینانی به کارشون ندارن، یا اینکه میخوان کیفیتش وقت پایین نیاد، یا اینکه به قول این خانم آرایشگر که متخصص این رشته بودن، میگفتن شاید هم که اونها بالاخره احساس میکنن که اینها ممکنه آبهایی که آلوده باشه بهداشتی نیست استفاده کنن، یا اینکه دستهاشون آلوده باشه به جاهای مختلف زدن، دستهاشون روی زخم بمالن و این باعث بشه که عفونت بکنه، میگن دیگه 2-3 روز آب نزنین. در حالی که اگر آب بهداشتی باشه، همین آب مقطر و سرم شستشو باشه و دستهاشون ضد عفونی کرده باشن، اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. بنابراین عزیزان، به این راحتی حرفی رو که یک آرایشگر میزنه، این برای ما حجت شرعی نیست. هر کسی باید تو رشته تخصصی خودش وارد بشه. حالا اگر اونها میگن، حتی برخی از خانوم ها میگن ما آرایشگر بهمون گفتن که آب نزن، بعد میپرسیم ازشون که خب پس ما چی کار کنیم؟ میخوایم نماز بخونیم؟ به ما میگن تیمم بکن. خب ببین عزیزان، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تو صحبت هامون، هر کسی باید تو رشته تخصصی خودش وارد بشه و این حکم عقل هست که هر کسی میخواد سوالی بکنه در هر امری باید از متخصص خودش بپرسه. اگر کسی میخواد در مسئله فرض بفرمایید که صحت وضوء، صحت غسل، اینکه جبیره کنه، اینکه تیمم بکنه، اینکه وضوء بگیره، احکام شرعی رو باید از دفتر مرجع تقلید پرسید. از مراکزی که احکام شرعی رو جواب میدن باید بپرسیم. اینکه ما حکم شرعیه، اینکه حالا اگر زخم چی کار کنیم، اینو ما نباید از آرایشگر بپرسیم. آرایشگر تخصص خودشو داره و این خیلی روشنه که باید از مراکز پاسخگویی سوال کنیم. بنابراین اگر کسانی که بسیاری از خانمهایی که شاید شما صدای ما رو میشنوین، اگر تتو انجام دادین ولی رفتین تیمم کردین، اگر حالا تتو روی صورت بوده، ابرو بوده یا چشم، رفتین تیمم کردید و نماز خوندین، اینا باید همه نمازا قضا بشه، چون طهارت صحیح شرط صحت نماز هست. یعنی چی؟ یعنی به شرطی نماز صحیحه که وضو صحیح باشه، غسل صحیح باشه. پس اگر همچنان که در بحث کاشت ناخون هم گفتیم، اگر وضو و غسل باطل باشه، اینجا نماز باطله و اگر بعدن دوباره باید نماز رو قضا کنن. بنابراین اگر کسی بیا تیمم کرده به خاطر اینکه تتو کرده و گفتن آب ضرر داره، این قطعا طهارتش صحیح نبوده و نماز ها طبق نظر همه مراجع باطل بوده. چون طهارت صحیح نباشه، همه میفرمایند نماز باطله و اینجا باید وظیفه جبیره است. حالا برخی مراجع میفرمایند تو برخی شرایط هم وضوی جبیره بگیره و هم تیمم بکنه که حالا اشاره میکنیم. بنابراین اینکه کسی بگه حالا چون آرایشگر گفته آب نزن، برو تیمم بکن، ما هم تیمم کردیم نماز خوندیم، این صحیح نیست. و باید حالا بعد از این ما در امور شرعیمون به مراکز تخصصی مراجعه کنیم. اما پس به طور کلی حتی هستن خانوم هایی که مثلا دیگه این کار رو انجام دادن و تتو کردن، اینها نهایتاً ملاحظه میکنن و میگن شاید حالا عفونت کنه یا ضرر داشته باشه یا کیفیتش مشکل ایجاد بشه، اینا حداقل دو بار در شبانه روز وضو میگیرن. یک بار برای نماز صبح که نماز صبح رو به اصطلاح انجام پاک میکنن، میشورن، حتی برخی میگن ما سری آب میزنیم، خوش میکنیم، پمادی، موادی، چیزی که حالا گفتن دادن روشه روی اون ابرو بزنیم میزنیم و بعد نماز میخونیم. و یک بار دیگه هم میان وضوشون رو طرف عصر میگیرن که وضو بگیرن که هم نماز ظهر و عصر و هم نماز مغرب و عشا رو بخونن. دیگه حداقل دو بار رو در واقع وضو میگیرن. اما اگر که واقعا آب رساندن برای بدن ضرر داشته باشه، چون ببینید حالا ما چون به عنوان کسانی که داریم مسائل شرعی رو میگیم، خب به هر حال نهایتا نمیتونیم، تخصص پزشکی نداریم و بتونیم بگیم که حتما این ضرر نداره. اینجا دیگه اگه واقعا کسی خوف ضرر داره، مشکلی داره، ممکنه زود عفونت بگیره بدنش به خاطر اینکه آب بزنه، اینجا در واقع اگر رساندن آب برای بدن ضرر داشته باشد، اینجا نظر مراجع متفاوته. مقام معظم رهبری می‌فرمایند با توجه به این که نوعی تعجیز نفس است. یعنی چی؟ تعجیز نفس یعنی خودش رو عاجز کرده، یعنی نفس یعنی خودش. منظور اینه که تعجیز نفس یعنی کسی بدون این که بیماری باشه، جراحی باشه، حادثه‌ای باشه، خودش رفته کاری انجام داده، اونم ضرورت هم نبوده، برای زیبایی بوده، کاری انجام داده که حالا دیگه خودش عاجز از این که بخواد وضوی صحیح بگیره. اینجا خودش عمدن کاری کرده که وظیفش تبدیل به جبیره شده. اینجا فرمودن انجام آن در حال پاکی که آب ضرر داشته باشد حرام است. پس اول داریم در این جایی که اشاره کردیم در این حکم، اول اشاره به حکم تکلیفی انجام تتو، یعنی خانمی که الان مکلفه به نمازه و میدونه الان بره تتو کنه در صورتی که بدون این آب ضرر داره و اگر بره تتو کنه نمیتونه آب برسونه، شون فرمودن که الان نباید بره انجام بده، این کار حرامه، یعنی خودش عمدن کاری کرده که جبیره بشه. مثلا جبیره رو قبلا توضیح دادیم چیه؟ جبیره مواردی که مثلا زخم باشه، آب ضرر داشته باشه، گچ گرفتگی، آتل بستن، نمیدونم پانسمان، جراحت، یا آب ضرر داره برای زخم، یا یک چیزی هست که امکان برداشتنش نیست، اونجا میگن جبیره کنید. ولی این فرد بدون اینکه الان زخمی جراحتی باشه خودش رفته برای زیبایی این زخم رو ایجاد کرده و الان دیگه مجبوره که جبیره کنه. ایشون میفرمایند این کار حرامه و اگر انجام داد در صورتی که ضرر دارد، ها ما چون ضرر نداشتن مفصل گفتیم، اگر ضرر داشته باشه وظیفه او وضوء و غسل جبیره همراه با تیمم است. یعنی چی؟ یعنی هم یه چیز رو بذاره روی ابرو و وضو میگیره و دست ترش رو روی اون چیز بذاره. حالا مثلا میتونه یه گاز استریل، نمیدونم دستمال کاغذی، یه چیز روی ابروها بذاره و یه چسب، مثلا این چسب های کاغذی که ضد حساسیت هم میتونه روش بزنه و روی اون رو دست تر بکشه که وضوش جبیره باشه. اما باید تیمم هم بکنه و فرمودن بنابر احتیاط واجب بعدن باید نمازها رو قضا کنه. آیت الله سیستانی میفرمایند اگر در حال پاکی زخم و جراحت ایجاد کرد که آب مضر بود، برای وضو فقط وضوی جبیره بگیره. اما آیت الله مکارم میفرمایند اگر زخم ایجاد شد و آب ضرر داشت، به هر حال وظیفه وضوی جبیره است. حالا حکم وضو یا غسل جبیره، پس در صورتی که باز هم تاکید میکنیم فردی تتو انجام داده و در روزهای آخر، اگر روزهای اول که انجام داده اگر بخواد بشوره واقعا آب ضرر داره، عزیزان ضرر باید مطمئن بشیم، ولی این که رنگش خوب نمیشه، کیفیتش خوب نمیشه، عذر شرعی نیست. اگه واقعا آب برای اون مواضع ضرر داشته باشه، از طرفی وضو و غسل هم باید بگیره، میخواد نماز بخونه، اینجا موظفه که به دستور جبیره عمل کنه. خب اینجا مقام معظم رهبری با آیت الله سیستانی میگن حالا در مورد جبیره اینو دارن که اگر که در واقع یه عضوی مشکلی ایجاد شده و روی زخم بسته است، یعنی مثلا فرض میگیریم کسی رفته بینیشو جراحی کرده و الان یه چیز روی بینی هست که روش بسته نمیتونه آب بزنه، اگر یه چیز روی اون هست، اینجا میفرماین اگر امکان دست تر کشیدن نیست، یعنی نمیتونه دست تر بکشه، و ببخشید اگر امکان دست تر کشیدن دارد و ضرر نداره باید روی اون دست تر بکشه، یا اگر امکان دست تر کشیدن یا تطهیر نیست، یعنی مثلا موضع نجسه نمیتونه آب بکشه یا اینکه نمیتونه دست تر بکشه، شستن اطراف به تنهایی کافیست، همون اطراف رو بشوره. اما اگر زخم بازه یا با پمادی چرب شده که امکان برداشتن اون نیست، باید یک مانعی قرار بده، همون که اشاره کردیم که حالت جبیره، یه چیزی بذاره روش و روی اون رو دست تر بکشه که اینو همون جبیره میگن. آیت الله مکارم میگن که اگر زخم ایجاد شد و آب هم ضرر داشت، وظیفه وضوء و غسل جبیره هست. اما در مورد جبیره طور کلی میگن اگر روی زخم بسته است، شستن اطراف زخم کافی است. چون یه وقت میبینی یه زخمی رو روش رو بستن، یعنی یه مثلا پانسمانی داره، چیزی داره که روش بسته شده نمیشه باز کنه، اینجا اطرافش رو بشوره. اما اگر زخم باز هست و امکان این که دست تر بکشه نیست، شستن اطراف زخم کافی است. حالا به این مسئله رسیدیم که اگر در واقع حکم پوشش انواع زینت، اینو ما شاید در کل این چهارمین جلسه که خدمتون بودیم در جلسات قبل هم همین اسلاید رو چند بار خدمتون ارائه دادیم که چه در بحث کاشت ناخن بود، کاشت موجه بود و هر جا که صحبت از زینت بود. حالا ببین عزیزان، شاید ما تو مراکز مختلف پاسخگویی مثل حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، جمکران هستیم، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی هستیم، مواردی که معمولا خانوم ها در مورد تتو سوال میکنن متاسفانه باید بگیم بسیار کم اتفاق میفته که در مورد زینت بودنش سوال بکنن، بگن خب حالا اگه ما انجام دادیم بالاخره چیکار کنیم پوشش در مقابل نامحرم رو. اینو خیلی خیلی کم سوال میکنن و اکثرا اونهایی که حالا تازه مقیدن نگران صحت وضو و غسلشون هستن. پس اینجا حکم پوششه، انواع زینت مثل کاشت موجه، ابروی حتی اصلاح شده، ابروی رنگ شده، تتوی ابرو و و دیگه حالا جان جا خالی خیلی هست مثل تتوی چشم، بن موجه، سایه، سایه چشم، نمیدونم شید لب، خط لب، همین آرایش های ثابت. حالا پوشش در مقابل نامحرم اصلا لازمه یا نه؟ متاسفانه بسیاری از خانوم ها تصورشون اینه، میگن وقتی الان ثابت شده که دیگه نمیتونیم پاک کنیم، یعنی فکر میکنن چون دیگه این آرای ثابته و پاک کردنش امکان نداره، این مثل در واقع طبیعی صورت شده، میگه خانم دیگه همینجوری هستم دیگه که نمیشه پاک کنم، در حالی که این طبیعی صورت که نبوده، رفتین آرایشه ثابت انجام دادین. اینجا نظر مراجع در مورد پوشش چی هست؟ اونهایی که مقلد مقام معظم رهبری هستند میفرماین اگر عرفاً زینت محسوب شود واجب است از نامحرم پوشانده شود. آیت الله سیستانی میفرماین با رعایت شرایط زیر اشکالی ندارد. یکی این که به قصد ارائه به نامحرم و جلب توجه او و مبتلا کردن بیننده به حرام نباشد، یعنی خدای نکرده اگر ممکنه کسی بگه من عمدن این کارو میکنم، این آرایش ثابتو انجام میدم که برم دیگرانو به گناه آلوده کنم، نگاه های حرام رو به طرف خودم جلب کنم و به خاطر این زیبایی باعث بشه که دیگران میل به من پیدا کنن یا بیرون کوچه خیابون موجب جلب توجه نامحرم بشه، این حرامه. بله. و یکی این که ممکنه حالت دوم اینه که ترس به گناه افتادن نسبت به خیش را ندهد و از وقوع در حرام ایمن باشد. ممکنه یکی بگه نه من عمدن نمیرم این کارو بکنم که نامحرم ببینه یا به گناه بیفته، ولی از خودش هم اطمینان نداره. ممکنه این حالا آرایش ثابت، این زینتی که روی صورتشه انجام میده، ممکنه این خیابون بره، بیرون بره، تو محیط کار، تو محیط درس، دانشگاه، محل کار، ارتباط با افراد و مردهای نامحرمی که داره ممکنه یه جوری باشه که اونا بهش توجه کنن و خودش هم ممکنه در معرض گناه بیفته، یعنی خودش ایمن نیست از اینکه به گناه نیفته. اینجا میگن در این صورت هم نباید انجام بده. و سوم این که نه خودش به قصد ارائه به نامحرم این کارو میکنه و نه مطمئن خودش هم به گناه نمیفته، مثل بعضیا میگیم خانم این هم آرایش، حالا چه ثابت چه موقت، شما الان با این صورتی با این آرایش فراوان توی اجتماع میایید، تو محیط عمومی به هر حال فکر نمیکنید این به گناه میفتن مردها، نامحرم شما رو میبینه، حد اقل اینه که بنیان خانواده ها سست میشه. ممکن آقایی که از صبح میاد این همه خانم ها رو با این آرایش های متفاوت میبینه، شاید این دیگه وقت خونه بره خانمش هیچ براش جذابیتی نداشته باشه. شما فکر نمی کنید مشکلی برای خانواده ها ایجاد میکنید؟ برخی از خانم ها میگن نه ما اصلا نه به قصد این داریم که نامحرم ببینه، نه از خودم هم مطمئن هستم به گناه نمیفتم. مقصود من اینه که این شرط یک و دو رو داره، ولی اگر این زینت رو نپوشونه موجب فتنه و ایجاد فساد در جامعه میشه، یعنی دیگه قبح این گناه ریخته میشه و دیگه عادی شده که باید دیگه همه خانوم ها به این انگار گویا باید به این شکل بیرون بیان، که متاسفانه باید بگیم بسیاری مردها هم غیرت مردانگیشون رو از دست دادن و ما خانوم هایی هستن به ما مراجعه میکنن میگن همسرم میگه تو باید آرایش کنی، باید آرایش ثابت داشته باشی، چون همه خانم هایی که بیرونن همراه همسرانشون اینجوری هستن. خب ببینید اگر این نظر طلاسیستانی سیستانی که سه تا شرط رو گفتن، شرط اول و دوم هم اگه بگیم نه ما اصلا این مشکل رو نداریم، از این جهت خیالم راحته، ولی آیا موجب فساد در جامعه نمیشه که اینقدر عادی شده این آرایش ها و این زینت های خانم ها در معرض دید نامحرم؟ بله. قول بعدی که قول آیت الله مکارم هست، میفرمایند چنانچه آرایش غلیظ نباشد. حالا آرایش غلیظ رو من مفصل قبلا اشاره کردم تو اسلایدهای اول، که نه اینکه اگر ایشون هم فرمودن، حتی سوال شده با یک واسطه ما شنیدیم از ایشون، از آیت الله مکارم سوال شده که مراد شما از اینکه آرایش غلیظ نباشد یعنی چی؟ یعنی آرایش مالایی مشکلی نداره؟ متاسفانه بعضی از این جمله مفهوم گیری میکنن، میگن آرایش ملایم اشکالی نداره و ما آرایش انجام میدیم، که گفتیم قبلا گاهی آرایش ملایم بسیار زیباتر و جذابتر از آرایش غلیظه. بنابراین مقلدین آیت الله مکارم هم نه به این معنی که آرایش ملایم انجام بدن، بلکه میگن به گونه ای باشه که آرایش محسوب نشه و مفسده هم نداشته باشه اشکالی نداره. خب بحث تتو تقریبا تمام شد و ما اگر کلاس حضوری بود ممکن عزیزان سوال داشتن در خدمتون بودیم، ولی دیگه متاسفانه کلاس به صورت آفلاین شد و ما دیگه سوالات شما رو نداریم. یکی از حالا این شاید آرایش نوپدید نیست، کلاهگیس از قدیم رواج داشته و خانم ها کلاهگیس میذاشتن. حالا حکم گذاشتن کلاهگیس چیه؟ برخی تصور میکنن خب این که موهای طبیعی خودم نیست و من اومدم به واسطه مثلا همین عکس که میبینید اومدم کاملا موهای خودم رو زیر این کلاهگیس پوشوندم و این حالا یا موی طبیعی هر کی یا موی مصنوعیه، اینجا اشکال نداره و میتونه اینو در مقابل نامحرم کلاهگیس بذاره. متاسفانه برخی میگن خب ما حالا مجالس این وقت ممکنه مرد هم بیاد تو مجالس باشه، ما کلاگیس میذاریم موهامونو میپوشونیم، در این حال در فکر میکنن اشکالی نداره، در حالی که اینجا حکم فقهی استفاده از کلاگیس رو خدمتون عرض میکنیم. مقام معظم رهبری میفرماین کلاگیس حکم موی سر را ندارد، ولی اگر زینت محسوب شود یا موجب جلب توجه نامحرم گردد باید از نامحرم پوشانده شود. حالا واقعا کلاهگیس زینت محسوب نمیشه. الان کلاهگیس علت این که کسی کلاهگیس میذاره چیه؟ برای اینکه میخواد قشنگ باشه. حالا مثلا ممکنه شما بگید یه خانومی اومده یه درمانی انجام داده، کلن موهای بدنش ریخته، موهای سرش ریخته، حالا اومده کلاهگیس گذاشته، اشکال نداره بذاره کلاهگیس، ولی فکر نکنه چون مای خودش نیست حالا دیگه نامحرم ببینه اشکال نداره، این باید از نامحرم پوشیده بشه. آیت الله مکارم میفرمایند فقط در موارد ضرورت جایز است و در غیر ضرورت چون زینت است باید پوشانده شود. حالا آیت الله سیستانی هم بگم بعد توضیح میدم براتون. آیت الله سیستانی میگن ببینید پوشیدن کلاهگیس مطلقا جایز است. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی کلاهگیس بذاره کار حرامی نیست، ولی اگر زینت محسوب شود باید از نامحرم بپوشاند، البته در مواردی که مضطر به ترک حجاب است و امر دائر باشد بین برهنه بودن سر و پوشیدن کلاهگیس، اینجا پوشیدن آن لازم است. ببینید یک کسی فرض کن میره کشور خارجی، اونجا اگر تو اون کشور استفاده از حجاب ممنوع باشه نتونه با یک شالی، با یک کلاهی، با یک روسری نتونه موهاشو بپوشونه. و دقت کنید، و رفتن به اون کشور یا بودن و سکونت در اونجا ضرورت داره براش، یک مأموریتی داره که باید این سفر رو بره، یا اینکه مثلا همسرش یک مأموریتی داره که باید اونجا زندگی کنه و مأموره و اینم باید با همسرش زندگی کنه، چاره نداره از زندگی در اونجا. خب و اونجا مثلا دخترش مدرسه میره، میگم درس میخونن، بیرون میرن، تو اجتماع میرن، چاره ای ندارن اینجا. و اگر ممنوع باشه استفاده از حجاب و اینها، بیان به واسطه کلاهگیز موهای طبیعیشون رو بپوشونن، که البته اینجا دیگه نباید از یک کلاهگیزی که خیلی زیبا باشه و قشنگ باشه و زینت باشه استفاده کنن، در حدی که پوشش طبیعی سر خودشون باشه. و بعد هم مثلا لباس های یقه اسکین میپوشن، گردنشون میپوشن یا شالی دور گردنشون میپوشن، به هر حال حجابشون رو به این شکل رعایت کنن، اینجا میگن ضرورت. پس اگر به فتوای های مکارم که فرمودن ضرورت باشه، یا به قول آقای سیستانی امر بین امر دائر باشه بین اینکه سرش برهنه باشه یا اینکه کلاهگیز بذاره، خب اینجا کلاهگیز ترجیح داره تا اینکه موهای خودش پیدا باشه. البته طبق نظر مقام معظم رهبری هم همینه، اگه ضرورت در یک جایی قرار گرفته امکان استفاده از حجاب نیست و باید اونجا باشه، اونشون هم میفرماین اشکالی نداره، ولی نه اینکه بره کلاهگیس زینتی بذاره، کلاهگیسی که دیگه حالا خیلی جلب توجه نباشه، خیلی زیبا نباشه و تا حد امکان در واقع بپوشونه. و نکته دیگه این که حالا یک کسی بگه من میخوام برم یه تور سفر خارجی، میخوام برم یه تور به بعد یه کشور دیگر رو ببینم، نمیدونم جاهای دیدنی اون کشور رو ببینم، اینا و مجبور بشه حجابش رو برداره، اونجا ضرورت نیستا. مقصود کسی که چاره ای نداره که باید اونجا زندگی بکنه. خب یکی از بحثایی که معمولا خانم ها سوال میکنن بحث اپیلاسیون هست. خب ببینید، اپیلاسیون کل بدن که قطعا اشکالی نداره اگر مفسده‌ای نداره، اما اپیلاسیون اون ناحیه خاص بدن که اینجا چون نگاه دیگری ولو زن باشه به نگاه زن، بدن زن اشکال داره. در واقع اپیلاسیون موهای زائد اشکالی نداره، این صرف این عمل حرام نیست، ولی در مورد اون ناحیه خاص بدن اینجا یا خودش انجام بده خانوم، یا اینکه همسرش انجام بده. ولی اینکه متاسفانه توی خیلی آرایشگاه ها یه مکانی رو برای اپیلاسیون گذاشتن و کسی میره بدنش رو در اختیار خانم دیگه قرار میده و انجام میده، اینها اشکال داره و حرامه. برخی میگن اونا خانوم هستن، حتی بعضی توجیه میکنن، میگن خب اینا در واقع اونقدر نیست که جلب توجه بکنه و مثلا یا مثلا مفسده ای داشته باشه. یا مثلا میگن خانوم الان دیگه این خانومی که کارش اینه دائما، اصلا این دیگه براش عادی شده، این توجیهایی هست که برخی انجام میدن، در حالی که اینا صحیح نیست. اگر بگونه ای باشه که نگاه بکنه یا تماس داشته باشه، یعنی هم لمس یعنی دست زدن و هم نگاه کردن باشه، این حرامه. بله بله، یا خودش انجام بده یا همسرش انجام بده، ولی دیگری اگر بخواد این ناحیه رو ببینه حرامه و نمیتونه این کار انجام بده. ببینید دقیقا همین مسئله در مورد لیزر موهای زائد بدن هم هست. برخی من لیزر میکنن و میگن خب اینم پزشک دیگه، مگه ما دکتر نمیریم؟ مگه خانم ها دکتر متخصص زنان نمیرن؟ مگه زایمان و بارداری و نمیدونم درمان هایی که دارن نمیرن؟ عزیزان ببینید، ما یه قاعده های اولیه و ابتدایی داریم، یه احکام ابتدایی. خب یعنی در واقع نگاه کردن شخص به عورت دیگری حرامه و فقط در مورد همسر جایزه. حالا اگر کسی مجبور شد، مثل اینکه جراحی داره، زایمان داره، بیماری داره که باید درمان کنه، اینجا از باب ضرورت اشکال نداره، ولی کسی نمیتونه بگه اپیلاسیون یا لیزر ضرورت محسوب میشه. حالا البته ما اخیراً خانم های سوال میکنن و شنیدیم که به خصوص شهرهای مذهبی مراکزی هستن که لیزر میکنن و مثلا قسمت های پا، شکم، کمر، قسمت های دیگه بدن، دست، اینها رو انجام میدن، ولی به ناحیه خاص بدن خانم که میرسه اونجا در واقع از دست خود خانم و از نگاه خود خانم کمک میگیرن. یعنی خانم میاد اون در واقع اون وسیله رو خودش دست میگیره و روی بدنش خودش میذاره، در اون ناحیه خاص رو نمیتونه دیگری برای انسان انجام بده. یکی دیگه از آرایش های بالاخره چند سالی هست که مد شده و انجام میدن بحث پیرسینگه. پیرسینگ ببینید گاهی به این صورته، حالا من تعریفشو بیارم. ببین پیرسینگ شامل سوراخ کردن یا بریدن قسمتی از اعضای بدن است که برای نصب جواهرات یا انداختن حلقه و آویز ایجاد می شود. ببینید الان این خانم مثلا تو این عکسی که مشاهده می فرمایید گوشش رو سوراخ کرده که همون گوشواره های قدیمیه، ولی می بینید که در این قسمت روی اون پره بینی رو هم انجام داده. خب یا اینجا مثل همین گوشواره‌ای که گوش این خانم می‌بینین که به اصطلاح گوشواره‌های میخی میگن، یعنی گوش رو سوراخ می‌کنن، از یک طرف این گوشواره وارد میشه و از اون طرف یه پیچی یا از پشت میاد و اونو محکم می‌کنه. خب اینجا اگر روی گوش باشه اینجا مشکلی نداره، چون در وضو و غسل آب باید به لاله گوش برسه. اگر آب به لاله گوش میرسه، مثلا این موردی که الان من نشون میدم تو عکس، ببینید این حالتی که کاملا چسبیده شده، خب اینجا یه ناحیه‌ای میبینیم نقطه های از لاله گوش آب نمیرسه. اینجا موقع غسل باید یک مقدار شل بشه، حرکت کنه که آب روی این قسمت لاله گوش برسه. اینجا وضو و غسل. همچنین از قسمت پشت لاله گوش، اون هم باید اون در واقع اون میخ یا هر چی که زدن برداشته بشه که اشکال نداشته باشه. حالا این خانم هم در واقع اومده این پیرسینگی که داره، ظاهرا اینجوریه که تو عکس نشون میده، اومده مثل گوشواره میخی سوراخ کرده و موقعی که بخواد غسل بکنه اینو میتونه شل کنه، حرکت بده و آب رو روی بینی برسونه. پس حکم وضو و غسل با پیرسینگ چی میشه؟ رساندن آب به داخل سوراخ گوش یا بینی لازم نیست. یکی از مسائلی که خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن شرط صحت غسل اینه که حتما گوشواره داشته باشه خانم. خانم میگه من اگه بخوام گوشوارم رو در بیارم و غسلم چی میشه؟ ببینید غسل ربطی به گوشواره نداره. گوشواره اون داخل سوراخ گوش که هیچ کس نگفته آب برسه. بله مگر اون گوشواره های قدیم بودن، گاهی خیلی سنگین بودن، این در واقع گوش یه مقدار حالتی که دیگه میخواست پاره بشه، انقدر سوراخ گوش خانم قدیمی یا بعضی ها باز شده بود که اون طرفش پیدا بود. خب اینجا باید آب برسه. برای یه سوراخ گوش معمولی که یک مثلا میخه از توش رد میکنن اون انتهای گوشواره رو و از اون ور مهر میزنن یا پیچ میذارن یا وسیلهی میبندن، این لازم نیست که آب داخل گوش برسه. از لازم است که آب به ظاهر لب، گوش یا بینی برسه و اگر بگونه ای باشه که مانع باشه وضو و غسل باطله. بحث بعدی سرمه هست. اصلا سرمه اشکال داره یا نه؟ بعضی حالا قدیمی ها بزرگترا من از سرمه استفاده میکنن، انقدر ماهرانه سرمه رو میکشن که مثل یه خط چشم قشنگ، مثل یه در واقع مداد چشم قشنگ میکشن و میگن این سرمه هست. حکم سرمه چیه؟ ببینید آیا سرمه از زینت، سرمه چشم از زینت هایی هست که باید از نامحرم پوشانده بشه؟ مقام معظم رهبرین میفرماین اگر زینت فقط سرمه باشد نه آرایش های دیگر، پوشاندن آن از نامحرم واجب نیست. ببینید شاید برخی از شما تعجب کنید از این استفتاء، این استفتاء جدید مقام معظم رهبری هست. چون قبلا ایشون فرموده بودند که سرمه هم اگر به گونه ای باشه که زینت محسوب بشه باید پوشیده بشه. اما ظاهرا به خاطر روایت و استحبابی که ما در مورد سرمه داریم، بله ایشون فرمودن اگه فقط سرمه باشه این پوشاندن اون لازم نیست، ولی از اون بر اینو بدونیم اگر یه خانومی به گونه ای باشه که بالاخره انقدر چهرش زیباست جذابه و اگر یه سرمه بکشه جذابیتش چند برابر میشه، موجب توجه دیگران به اون جلب میشه و مفسده داره یه نامحرم به اون نگاه کنه، از اون باب باید پوشیده بشه. ولی اگر نه فقط سرمه میکشه اشکالی نداره، در واقع اون زینتی به اون شکلی که گفتیم نیست اشکالی نداره. آیت الله مکارم هم میگن در صورتی که ملایم باشه، آرایش تن محسوب نشه، مانعی نداره مگر اینکه منشأ یه مفسده ای بشه. آیت الله سیستانی هم فرمودن از بین زینت ها سرمه کشیدن، اصلاح صورت، برداشتن ابرو، حلقه، انگشتر با رعایت سه شرط در مقابل نامحرم اشکالی ندارد، که الان در چند اسلاید قبلی مفصل این سه شرط رو توضیح دادم. یکی دیگه از آرایش هایی که حالا به عنوان زینت ها یا کارهایی که جراحی هایی که روی بدن انجام میده همین جراحی های پلاستیک هست. حالا مثلا گونه ها رو پروتز میذارن، نمیدونم لب رو به این صورت این کارو میکنن، اندام رو میتراشن، به هر حال یا دیگه رایجش از قدیم جراحی بینی هست. اگر جراحی پلاستیک بکنن این چه حکمی داره برای وضو و غسل؟ بله، اقوام معظم رهبری میفرمایند عمل جراحی زیبایی درمان بیماری محسوب نمی شود. خب الان اینجا یه سوال پیش میاد که اگر کسی بخواد بره جراحی کنه، بالاخره اینجا ممکنه مثلا دکتری که نگاه میکنه مرد باشه و دست بزنه، تماس داشته باشه، آیا این یک ضرورته و بگیم نگاه کردن اشکالی نداره؟ فرمودن عمل جراحی زیبایی درمان بیماری محسوب نمیشود و نگاه کردن و لمس حرام به خاطر آن جایز نیست. بله یک وقت مواردیه مثل سوختگیه که پزشک مجبور به لمس و نگاه باشه، وگرنه در حالت عادی کسی به خاطر مثلا که پوستش صاف بشه، جوشای صورتش اینجوری مثلا برداشته بشه و زیبا بشه، یا اینکه بینیشو مثلا بخواد شکلشو عوض کنه، اینها ضرورت نیست و پزشک نمیتونه به خاطر این کار. بله حالا اگر واقعا پزشک زن باشه، یعنی تو کادری که جراحی میکنن، اتاق عمل بیهوشیه، نمیدونم یا موضعیه، اینها همه زن باشن و تماس و نگاه مرد نباشه و در واقع برای بدن هم ضرر نداشته باشه، اشکالی نداره. آیت الله سیستانی هم میفرمایند مراجعه به پزشک نامحرم برای مواردی مانند زیباسازی چهره، لب و بینی که عرفاً این ضرورت و اضطراب محسوب نمی شود جایز نیست. آیت الله مکارم می فرمایند در صورتی که آمیخته با حرام دیگری نباشد اشکال ندارد و چنانچه مستلزم حرامی باشد مانند نگاه و لمس نامحرم، اینجا فقط در صورت ضرورت جایز است. مثلا حالا بعضی سوال میکنن خدای نکرده یه تصادف کرده، حالا بینی شکسته، ممکنه حالا که داره یه جراح این کارو انجام میده در ضمن این جراحی و بیهوشی ممکنه حالا شکل بینیش هم عوض کنه، این حرام نیست، چون دیگه این جراحی کردن و نگاه نامحرم، لمس نامحرم این یک ضرورت الان هست دیگه، این فقط در صورت ضرورت مجازه. خب بوتاکس چیه؟ حکم این در واقع بوتاکس که عکس شما مشاهده میکنین، حالا تعریفش چیه؟ بوتاکس یک داروی تزریقی است که به عضلات زیر پوست وارد میشه و باعث از بین رفتن چروک ها و خطوط صورت میشه. حالا گاهی با تزریق ژل میان این کار انجام میدن، یا اینکه عصبا رو از کار میاندازن که این چین و چروک ها باز میشه، یا گاهی هم میان ژل رو در لب تزریق میکنن، اندام تغییر میکنه، گونه ها همینطور، گاهی لب خیلی برجسته میشه خیلی، و مثلا حالا رنگ میکنن یا رژ میزنن و باعث میشه که خیلی موجب جلب توجه نامحرم میشه. اینها رو قبلا گفتیم. حکم انجام بوتاکس چیه؟ من اینجا جواب میدم. حکم انواع بوتاکس، اگر همون چهار شرطی که در اول جلسه اول تا الان مکررم گفتیم، اگه چهار شرط داشته باشه در اشکالی نداره. یکی این که مانعی برای وضوع و غسل ایجاد نکنه، که ظاهرا اینطوری دیگه، تزریق ژل زیر پوسته و مانعی ایجاد نمیکنه. یکی این که برای بدن ضرر نداشته باشه، و بعد این که اگر زینت هست، زینت بودنش از نامحرم پوشیده بشه، و اینکه مانعی در وضوع ایجاد نکنه، و اینکه در واقع مقدمات و مقارنات حرام نداشته باشه. با این چهار شرط اشکالی نداره. بله، وضوع و غسل کسی که بوتاکس انجام داده، بله صحیح، اشکالی نداره. آیا بوتاکس زینت محسوب می شود؟ دیگه بستگی داره. اگه واقعا جوریه که زیبا شده، چهرش تغییر کرده و موجب جلب توجه نامحرم میشه، اینا باید پوشیده بشه. اینم باز دوباره اون چهار شرطی که برای آرایش‌های ثابت آوردیم اینجا خدمتتون ارائه بدیم. تقریبا مباحث آخر رسیدیم. یکی بحث حکم استفاده از حنای هندی هست. ببین عزیزان، حالا شاید برخی توجه ندارن، همین که اسم حنا میاد میگن خب حنا که اشکالی نداره، در حالی که ما حنای قدیمی های خودمون، همین حناهایی که معمولا استفاده میکردن از قدیم بوده، این حنا معمولا جرم نداره و میبینید که حالا به دست میبندن. قدیمی ها بعضی رو دست میذارن، روی ناخن میذارن، روی پا میذارن و بعد از این مدتی، در واقع مثلا یک ساعتی نیم ساعتی که میمونه، بعدش میشورن، دیگه هیچ جرمی نیست و فقط پوست رنگ میگیره. این اگر شما ناخن بکشید، چیزی از روی پوست شما جدا نمیشه، این مانع نیست. اما در حناهای هندی برخیشون به این صورت هست که میگن یه چند روز که میمونه پوسته پوسته میشه و میریزه. اینها اگر چیز روی پوست باشه مانع ایجاد میکنه و باید مراقب باشیم که انجام ندیم. بحث بعدی درآمد حاصل از این نوع آرایش ها هست. اگر کسی حالا تتو میکنه، کاشت ناخون داره، کاشت موژه داره، اگر درآمدی که داره چه حکمی داره؟ ببینید، ما یه حکم شرعیشو میگیم. این در واقع دقیقا استفتاء مقام معظم رهبری هست که اگر قابل بر، بله سوال اینه، حکم دریافت دستمزد در قبال کاشت ناخون برای آرایشگران چیست؟ شون میفرماین اگر قابل برداشتن باشد کاشتن آن و دریافت دستمزد فی نفسه اشکالی ندارد، اما اگر برداشتن آن ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، کاشت ناخون بدون ضرورت غیر قابل اجتناب جایز نیست. که ضرورت ها ما مفصل قبلا گفتیم، این که همسرم درخواست میکنه، این که نمیدونم احساس حقارت میکنم، توی جمع دوستام همه گذاشتن، اعصابم خورد میشه، نمیدونم فلان، اینا هیچ کدوم عضو شرعی نیست. اما ضرورت غیر قابل اجتناب، مثل بیماری هایی که در بس کاشت ناخن مثال زدیم، یعنی الان بیماری هست که تنها راه درمانش در واقع کاشت ناخون هست، این میشه ضرورت. اما غیر ضرورت غیر قابل اجتناب، یعنی اگر ضرورتی نداره کاشت ناخون جایز نیست، دریافت دستمزد هم در قبال آن جایز نیست. بعد اضافه کردن که البته اگر برای آرایشگر معلوم نباشد که فرد مراجع کننده جزء چنین افرادی هست، یعنی آرایشگر نمیدونه این الان برای ضرورت بیماری که اومده بکاره یا برای قشنگی میکاره و در واقع نمیدونه، اینجا انجام این کار و گرفتن دستمزد فی نفسه اشکالی نداره. خب اینهایی که آرایشگاه دارن عروس آرایش میکنن، درآمد آرایش، حالا به مناسبت درآمد اینو هم اضافه کردم، درآمد آرایش عروس و غیر عروس، کسی میخواد بره مهمونی، بره تولد، نمیدونم بره یه مجلسی، میره آرایشگاه در واقع موهاشو درست میکنه، اصلاح آرایش صورت میکنه. حالا این حکم درآمدشون چیه؟ میگن اگر آرایشگر بداند که او خود را در معرض دید نامحرم قرار میدهد، آرایش او و اجرت گرفتن در برابر آن اشکالی ندارد، به شرطی که به منظور نشان دادن به نامحرم آرایش نکند. یک وقت اینه که میاد میگه من تو رو آرایش میکنم، خدای نکرده این چیزها شنیده میشه گاهی برخی از افراد، حالا یا آرایشگاه هست یا به اسم مراکز فساد اسم آرایشگاه روش میذارن، یعنی در واقع خانم ها رو زینت میکنن و در مقابله و به نامحرم حالا معرفی میکنن، اصلا به قصد نشان دادن به نامحرم این کارو میکنه، این درآمدش حرامه. اون نه، یه خانمی اومده میخواد بره مجلسی، این آرایشگرم به این قصد این کارو نمیکنه که این بره خودشو به نامحرم نشون بده، اون در قبال این کاری که انجام میده پول میگیره و اینجا درآمدش اشکالی نداره. بحث بعدی که خب این سالها رایج شده بحث خرید و فروش مو هست، که خانم هایی که موهاشون بلنده میرن کوتاه میکنن و خود آرایشگرهای موها رو میخرن. طبق نظر مراجع فروش مو فی نفسه جایز است و اشکالی ندارد. البته یه بقیه خانومیه، مثلا فرض میگیریم این خانوم داره موهاشو به دخترموش میفروشه، به خواهرش میفروشه، نمیدونم در اختیار خواهرش قرار میده یا به خواهر شوهرش میده و ایشون میره اینو کلاگیس میکنه، سرش میکنه و همه هم میدونن که این موهای خانم فلانیه، یعنی اگر میدونه که نامحرم اینو میبینه و میشناسه و میدونه موی کی هست، اینجا اشکال داره و جایز نیست. از جهت اینکه نباید ولو مو جدا شده نامحرم، فتوای مشهور، حالا تفاوت نظرهایی هست، نباید نگاه کنم اگر بشناسه. اما این وقت نمیشناسه، خانم موشو میفروشه، نمیدونه، اینو تیکه تیکه میکنن، تو اکستنشن استفاده میکنن، موهای کلاگیس در واقع کلی درست میکنن و طرف آیا نامحرم میبینه یا نمیبینه و اشکالی برای اون فرد نداره. آخرین بحثمون در مورد این که حالا این آرایش های ثابت، اعم از تتو روی بدن، روی لباس یا کاشت ناخن، کاشت مژه، هر این مواردی رو که داره، اگر این فرد از دنیا بره، حالا قسط میت چجوری بدن؟ اینا رو باید کاملا بکنن، همه رو بردارن؟ ببین عزیزان، قبلا گفته شده غسل انسان میت مثل غسل انسان زنده هست، هیچ فرقی نمی کنه. ما این همه از اول تا آخرین 4 جلسه در هر زمینه صحبت کردیم که آیا این مثلا مورد مانع هست، این مورد مانع نیست، مثلا کاشت موی سر، کاشت طبیعی موی سر مانع نیست برای غسل میت میگن، یا مثلا کاشت موژه مانعه باید برداشته بشه، کاشت ناخون مانعه باید برداشته بشه. پس اگر آرایش ثابت باشه چیکار کنیم؟ بله، همونطور که ملاحظه فرمودید، برخی آرایش های ثابت مانع از رسیدن آب به ظاهر بدن نیستن و در نتیجه غسل میت صحیح هست. اینا که تتوی دائم دارن و مواد رنگین زیر پوسته، خب این اگر الان از دنیا بره و غسلش بدن این اشکالی نداره، چون مثل غسل انسان زنده هست. اما اگر مانع از رسیدن آب باشند، مثل کاشت ناخن، در صورتی که امکان داشته باشد باید برداشته شود، وگرنه باید یه چیزی شبیه غسل جبیره، یعنی فرمودن غسلش بدن میتو و روی اون مانه ها رو دست تر بکشن و این دیگه چاره ای نیست. اما باید بدونیم که در واقع تیمم هم داده شود. باید بدونیم که به هر حال یه روزی رو در پیش داریم هممون، که انشالله خداوند اون روز به همه ما رحم کنه. این روز و دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره، در پیش داریم. و به هر حال اگر این گونه آرایش هایی مثل کاشت ناخن، مثل کاشت موجه داشته باشیم، وقتی اینجا وضو و غسل باطل و اینجا در واقع اون غسل آخرین که باید دیگه بعدش به محضر پروردگار بریم، اونجا به حالت بدون غسل وارد شدیم و به هر حال این کار اشکال داره. اما دیگه برای اون غساله چاره ای نداره، اگر غساله دیگه داره این کار رو انجام میده، چاره از این نداره که دیگه باید حالت جبیره کنه، یعنی مثل غسل معمولی بده و دست تر بکشه و بعد هم براش در واقع تیمم هم انجام بده. حالا تیمم میت به چه صورته؟ تیمم میت اگر دستای میت نرمه، خشک نشده، میتونه بیاد مثلا یه سنگ رو روی سینه میت بذاره، با دستهاش کمک کنه، دست میت رو بزنه بر روی سنگ یا خاک و بکشه روی صورتش و همون مثل تیمم، دستور تیمم، دست راست و دست چپ. اما اگر که به گونه ایه که دستاش خشک شده، البته نه که تجربه داشتن، گفتن اگر حتی دستش هم خشک شده یه مقداری هم که آب گرمی بریزن نرم میشه بدن، اگه تونستن با دستای خودش، و اگر نشد در نباید میت رو اذیت کنن و اون فردی که غسل میده با دستای خودش بزنه روی سنگ و میت رو در واقع تیمم بده. خب عزیزان، این 4 جلسه در خدمتون بودیم، تمام شد. عذرخواهی میکنم اگر وقت شما رو گرفتیم، مایل بودم که جلسه آخر حضوری بودین و به هر حال سوالاتتون هم میتونستیم جواب بدیم که دیگه توفیق نداشتیم. از همگیتون التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.